در ساعت 22:10 شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه 25 خرداد 1398. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. قبل از همه اینها اما همراه بشیم با همکارم نوشین سید حسینی و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین.
سپاسگزارم مهرداد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. عربستان سعودی خواستار اقدامی فوری برای برقراری امنیت در عرضه ذخایر انرژی خلیج فارس شد. وزیر انرژی عربستان خالد الفالح گفته است که باید پاسخی فوری و قاطع در برابر تهدید علیه عرضه انرژی اندیشید. در پی حملات روز پنجشنبه به دو نفتکش در دریای عمان، علاوه بر افزایش قیمت نفت، نرخ بیمه کشتی‌های ترددکننده در خاورمیانه هم دست کم 10% افزایش یافت. آمریکا و بریتانیا ایران را متهم به دست داشتن در این حملات کرده اند، ولی ایران این اتهام را رد می‌کند. وزیر انرژی عربستان سعودی در نشست وزرای انرژی کشورهای گروه 20 گفته است که کشورش نسبت به تضمین ثبات در بازارهای جهانی نفت تعهد دارد. عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، بخش اعظم صادراتش از خلیج فارس و از مسیر تنگه هرمز صورت می‌گیرد. ریچارد رتکلیف روز شنبه از اعتصاب غذای همسرش نازنین زاغری به مناسبت سالگرد تولد دخترشان خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از آقای رتکلیف نوشت که نازنین زاغری در اعتراض به حبس ناعادلانه خود و در پنجمین سالگرد تولد دخترش دست به اعتصاب غذا زده است. آقای رتکلیف همچنین گفته در برابر سفارت ایران در لندن برای همراهی با همسرش اعتصاب غذا می‌کند. او در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعتصاب غذایشان را نامحدود توصیف کرد. این اعتصاب غذا نامحدود است و نمیدانیم چقدر طول خواهد کشید. من به نازنین گفتم اگر او میخواهد اعتصاب غذا کند، من هم همراه با او اعتصاب غذا میکنم و تنهایش نمیگذارم. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیای زندانی در سال 1395 در ایران بازداشت و به تلاش برای براندازی به 5 سال زندان محکوم شد. خانم زاغری این اتهام را رد کرده است. ارتش عراق اعلام کرد پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد که محل آموزش مربیان آمریکایی به سربازان عراقی است، هدف 3 خمپاره قرار گرفته است. بنابر بیانیه ارتش عراق، شلیک خمپارها در بامداد روز شنبه که موجب بروز آتش سوزی کوچکی شد، تلفات جانی در بر نداشته است. همزمان اخبار متناقضی درباره اصابت یک گلوله کاتیوشا به منطقه سبز بغداد منتشر شده که از سوی کمیته امنیت شورای بغداد تکذیب شده است. این در حالی است که تنش بین ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر تشدید شده و مقام‌های آمریکایی حملات روز پنجشنبه به 2 نفتکش در دریای عمان را به ایران نسبت دادند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده است. معاون پیگیری اجرای قانون اساسی خواستار صدور مجوز صید برای زنان ماهیگیر در جزیره هنگام شد. علی اکبر گرجی روز شنبه در نامه‌ای خطاب به سازمان شیلات با استناد به مقررات قانون کار، اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار را جزو حقوق مسلم آنان برشمرده است. معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در بخشی از این نامه شغل صیادی برای بانوان در منطقه هنگام قشم واقع در استان هرمزگان را به دلایلی از جمله پیشگیری از بیکاری دارای اهمیت توصیف کرده است. این مقام دولتی از سازمان شیلات خواسته که برای جلوگیری از نقض قانون اساسی صدور مجوز صید برای زنان ماهیگیر آن منطقه تسهیل شود. صیادی زنان در جزیره هنگام به تازگی نیز در فیلم مستندی به نام اهل آب به تصویر کشیده شده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست تعامل و اعتماد سازی در آسیا موسوم به سیکا که به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود گفت تهران در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت اقدامات بیشتری در راستای کاهش تعهداتش در برجام انجام خواهد داد.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ همینطور که در خبرها هم شنیدید، شلیک خمپاره به یک مرکز آموزش نظامی آمریکا در عراق و خبرهای حاکی از اصابت کاتیوشا به منطقه سبز بغداد و مسائل حاشیه‌ای اون رو برخواهیم رسید. نازنین زاغری تولد کودکش را در زندان برگزار کرد، در این باره گزارشی خواهیم داشت. یکی از بزرگترین کارگردانان قرن 20 ایتالیا، فرانکو زفیرلی رو با یک نویسنده سینماهی به گفتگو خواهیم نشست. افزایش مشترکان اینترنت در کشور موضوع گزارش دیگر ماست. با این مجله شبانگاهی بمانید. در خبرها هم شنیدید که ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد سه خمپاره به سوی پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد که مکانی است برای آموزش مربیان آمریکایی به سربازان عراقی شلیک شده. بیانیه ارتش عراق حاکی از اینه که شلیک خمپاره ها بامداد روز شنبه صورت گرفته و یک آتش سوزی کوچکی رو در محل ایجاد کرده. از طرفی گزارش های دیگری هم منتشر شده بود که در روز شنبه اصابت یک گلوله کاتیوشا به منطقه سبز بغداد باعث نگرانی هایی شده و البته کمیته امنیت شورای بغداد این گزارش اخیر رو تکذیب کرده و گفته که در منطقه سبز بغداد گلوله شلیک نشده. پیش از این هم در یکی دو ماه پیش خبرها که از اصابت گلوله در منطقه سبز بغداد بود که سفارت آمریکا در این منطقه واقع است و منطقه حساسی است به لحاظ امنیتی در بغداد. درباره این موضوع و مسائل پیرامون اون با جواد طالعی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. خوش آمدین آقای طالعی به این مجله شبانگاهی. مجموعه این خبرها به نظر میاد که در ادامه در واقع اون ماجرای شلیک به سمت دو تانکر نفتی در خلیج عمان به نظر میاد که اینها اتفاقاتی است که اتفاق نیستند و انگار که یک عمدی هست واقعا برای برافروختن یک شعله ناخواسته در این منطقه بسیار حساس خاورمیانه.
دقیقا همونطور هست که شما فرمودید. ما در حال حاضر شاهد دو جریان در پیرامون ایران هستیم. از یک سو سفرهای نخست وزیر ژاپن، وزیر خارجه آلمان و معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران نشون میده که تلاش‌های گسترده بین‌المللی وجود داره برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، زیرا درگیری نظامی در خاورمیانه و خلیج فارس منافع اروپا و شرق دور رو هم در واقع به خطر میندازه. از سوی دیگه این حمله هایی که به دو کشتی در دریای عمان شده و پیایند اون سه خمپاره به پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد اصابت کرده و احتمالاً یک موشک هم به نزدیکی ساختمان سفارت امریکا در بغداد خورده، نشون میده که دست هایی در کار هستند که مایلند امریکا رو وارد یه جنگ جدی و خانمانسوز با ایران بکنن.
در این حال ما بدون این که البته کشورهای مثلا کویت اسم بیاره اما وزیر امور ببخشید امارات اسمی بیاره اما وزیر امور خارجه این کشور امروز اعلام کرده که یک دولت حمایت میکنه از نظر ما از این عملیات. اگه آمریکا البته به صورت مستقیم اعلام کرده که ایران مسئول، بریتانیا دیروز اعلام کرد که ایران مسئول است و در این حال واکنشایی رو داریم از سوی عربستان سعودی. خالد الفالح وزیر نفت عربستان سعودی امروز شنبه تو ژاپن بوده و در آغاز نشست وزیران انرژی گروه 20 اونجا صحبت کرده و خواستار یک پاسخ سریع و قاطع به این ماجرا داده، خواستار این شده. آیا این پاسخ سریع و قاطع یک جور دعوت به واکنش نظامی هست از سوی عربستان، مثلا که امریکا علیه ایران وارد عملیات بشه؟
صد همینطور هست. عربستان و اسرائیل از متجاوز از یک سال پیش، یعنی بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، تمام تلاش خودشون رو برای اینکه آمریکا رو وادار به مداخله و موضع‌گیری در مقابل ایران بکنن به کار بستند. بنابراین هیچ چیز عجیبی نیست. علاوه بر تمام این کشورهایی که شما نام بردید، باید عرض کنم که آلمان هم دیروز اعلام کرد که به احتمال خیلی زیاد ایران در حمله به این دو کشتی دست داشته و مهمتر از اون شرکت بیمه‌ای که این کشتی ها رو بیمه کرده ادعا کرده که ایران در این ماجرا دست داره. بنابراین هر چقدر زمان میگذره تلاقی این اتفاقات در منطقه خطر جنگ بین ایران و امریکا رو بیشتر از همیشه تشدید میکنه و من به شخص خیلی نگران هستم که این اتفاق سرانجام بیفته، چون اگر امریکا بخواد در مقابله معذرت میخوام این حمله ها و اتفاقات موضع گیری نکنه، اعتبار خودش رو بین متحدین منطقه خودش مثل عربستان، کویت، شورای همکاری خلیج فارس و مهمتر از همه اسرائیل از دست خواهد داد.
اما به آمریکا رسما، ارتش آمریکا اعلام کرد در بیانیه که ما قصدی واقعا برای به رغم اینکه ایران محکوم شده اما قصدی برای ایجاد یک درگیری در منطقه نداریم. با توجه به این موضوع واقعا چقدر احتمال این مسئله که به رغم همه این مسائل این خورده اتفاقات مثل حمله به سفارت، احیانا شلیک خمپاره‌ای به سمت سفارت آمریکا یا به سمت پایگاه نظامی آمریکا در بغداد و اینها واقعا به یک نبرد رویاروی منتهی بشه یا اتفاقات پیرامون پیشاروی ما در روزهای آینده، فکر میکنید که این واقعا چقدر جدی هست؟
ببینید، به نظر من امریکا موفق شده در جریان این اتفاقات متعدد توپ رو به زمین جمهوری اسلامی بندازه. حالا حتی اگر جمهوری اسلامی دخالت مستقیم در این موضوع نداشته باشه، میتونن گناه رو به گردن گروه‌های به اصطلاح شبه نظامی مسلحی بندازن که از ایران دستور میگیرن، مثل حشد و شعبی در عراق، حوثی‌ها در یمن و حزب الله در لبنان. در حال حاضر وضعیت داره به سمتی پیش میره که ایران در افکار عمومی جهانی مهاجم و امریکا مدافع معرفی بشه. حتی اگر عکس این قضیه در عمل هم باشه، باز برگ برنده دست امریکاست و یک جایی ممکن است اگر اصولا در نهان تصمیم به حمله به ایران رو داشته باشه، در موضع دفاعی این کارو بکنه و بگه که ببینید، ما دائما تکرار کردیم که ما نمیخوایم با ایران درگیر بشیم، دائما گفتیم که حاضریم با ایران مذاکره بکنیم، ولی نه تنها مذاکره نکرد بلکه منافع ما رو در منطقه مورد حمله قرار داد. بنابراین برای ما چاره‌ای جز دفاع از خودمون و نیروهای متحدمون در منطقه باقی نگذاشت. با چنین تعبیر و تفسیری ممکن است امریکا زمانی کاسه صبرش لبریز بشه و حمله کنه، هرچند که از نظر خود من هیچ بعید نیست که تمام این عملیاتی که در این مدت انجام شده از سوی گروه هایی باشه یا دولت های دیگری باشه که مایل به تشدید تنش بین ایران و آمریکا هستند. هنوز 100% نمیشه گفت که این کارها رو ایران کرده.
سپاسگزارم جواد طالعی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از آلمان از طریق خط تلفن با ما همراه بود. در فرصت پیشاروی سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
وزارت امور خارجه ایران اومده میگه که این حملات به تانکرهای ژاپنی از مشکوک هم فراتر بوده. خواستم بگم که کجاش مشکوک بوده آقایون محترم؟ شما که هیچ کنترلی تو خلیج فارس ندارید، همش دست سپاه پاسدارانه، همون کسایی که میرن تظاهرات برگزار میکنن جلوی فرودگاه مهرآباد، جلوی هواپیمای آقای شینزو آبه، بخوان زخم دل ژاپنی‌ها رو تازه کنند، بگن آی ما انتقام بمب اتم از آمریکا خواهیم گرفت، همون افرادن که میرن حمله میکنن به تانکرهای ژاپنی. پس شما معلومه برات مشکوکه آقای ظریف، وقتی شما نمیدونید تو اون مملکت چه خبره، چند تا دولت موازی تشکیل شده، ما هم همینو میگیم، برای شما مشکوکه، برای ملت ایران دیگه چیز عادی شده. لطف کن آقای ظریف، ما مردمو بازی ندید، یه بارم که شده بیا به جهان بگو تو کشورت چه خبره.
مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطح اعلام میکنن که اگر قرار باشه جمهوری اسلامی نفت صادر نکند، هیچ یک از کشورها نمیتواند نفت را صادر کنند و معنی مفهوم اون این میشود که انفجارهای تانکرهای نفتکش که آمریکا این را بشنوند و ببینند چه کار میتوانند بکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
نازنین زاغری که همچنان در جمهوری اسلامی در حبس است، به گفته همسرش بار دیگر در زندان اعتصاب قضا کرده است. همسر نازنین زاغری ریچارد رتکلیف روز شنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی نوشته نازنین روز شنبه از زندان با او تماس گرفته و ادامه داده است که او به قوه قضاییه اطلاع داده بود که اعتصاب قضایی تازه‌ای را آغاز کرده است تا به ادامه حبس ناعادلانه‌اش اعتراض کند. نازنین زاغری که ایرانی بریتانیایی تبار است بریتانیایی ایرانی تبار است به اتهام تلاش برای براندازی نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. بکتاش خمسپور گزارش می‌دهد.
نازنین زاغری، کارمند خیریه ایرانی بریتانیایی که 40 سال دارد، به گفته همسرش ریچارد رتکلیف، همزمان با تولد 5 سالگی دخترشان، در اعتراض به ادامه زندانی بودن ناعادلانه خود دست به اعتصاب قضایی تر زده است. ریچارد رتکلیف افسوده است که در نظر دارد در این اعتراض سهیم شود و مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن اعتصاب قضا کند. نازنین زاغری رتکلیف در سال 1395، بیش از 3 سال پیش، پس از سفر با دختر نوزادشان به ایران برای دیدار با خانوادهش، هنگام سوار شدن به هواپیما برای ترک ایران دستگیر شد. گابریلا دخترشان با والدین نازنین در ایران زندگی می کند. نازنین زاغری به اتهام تلاش برای براندازی نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. ریچارد رتکلیف در بیانیه مطبوعاتی خود درباره اعتصاب قضای جدید همسرش نوشته است: این چیزی است که چندی بوده تهدید می کرده است. نازنین وعده داده بود که اگر از 5 تولد گابریلا گذشتیم و او هنوز در حبس بود، آنگاه دست به کاری می زند تا به هر دو دولت نشان دهد که دیگر بس است. این واقعا بسیار طول کشیده. پایان نقل قول. به نوشته همسر نازنین زاغری، درخواست نازنین به گفته خودش آزادی بی قید و شرط است. ریچارد رتکلیف با اشاره به اینکه همسرش مدت هاست که واجد شرایط آزادی از زندان بوده، نسبت به جواب مقامات جمهوری اسلامی ابراز بی اطلاعی کرده است. نازنین زاغری رتکلیف، یک مدیر پروژه ها در همکاری با بنیاد تامسون رویترز، بخش امور بشردوستانه آن گروه رسانه است. وی که پیشتر در دیماه اعتصاب قضا کرده بود، همه اتهامات مطرح شده توسط مقامات جمهوری اسلامی را تکذیب می کند. بریتانیا ماه گذشته توصیه مسافرتیش برای 2 تابعیتی‌های ایرانی بریتانیایی را تغییر داد و با اشاره به مورد نازنین زاغری رتکلیف نسبت به تمام سفرها به ایران به آنها هشدار داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در خبرها هم داشتیم که فرانکو زفیرلی، سینماگر، تهیه کننده و طراح اپرای ایتالیایی که شماری از بزرگترین خوانندگان این فیلم های این رشته را کارگردانی کرده بود، روز شنبه در 96 سالگی در شهر روم چشم از جهان فرو بست. از جمله فیلم های مشهور زفیرلی میتوان به روم او جولیت و رام کردن زن سرکش و نیز چای با موسولینی و همچنین مجموعه تلویزیونی عیسای ناصری اشاره کرد. در همین باره با بهمن مقصودلو، نویسنده، منتقد و مستندساز ساکن نیویورک همراه میشیم. از طریق خط تلفن با ما خواهند بود. خوش آمدین آقای مقصودلو به این برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. آقای مقصودلو، فرانکو زفیرلی کارگردانی بود که تأثیر بسیاری بر سینمای ایتالیا در نوع خودش گذاشت. امروز داریو ناردلا، شهردار فلورانس، زادگاه زفیرلی، توییت کرد و نوشت که زفیرلی یکی از بزرگترین مردان دنیای فرهنگ بوده. اهمیت زفیرلی در سینمای قرن 20 رو چطور میبینید شما؟
آقای، اولا دعوتتون رو من تشکر میکنم آقای قاسم فر، در این روزی که من در کنار آب الان در شهر سیلم ماساچوست هستم، شهر جادوگران. شما من گیر آوردید نیم ساعت قبل و میخواد با زفیریلی صحبت کنم. زفیریلی ببینید یک آدم خیلی مهمه بود. این بیانیه که دادن بیانیه درستیه. 96 سالش بود، در فلورانس متولد شده بود، از فرزند نامشروعی بود، از یک مادر دیزاینر لباس طراح و یک تاجر فرش که این یک رسوایی به بار آورد و خالش اینو بزرگ کرد، مادرش هم زود مرد. ولی یک هنرمند چند جانبه بود، یعنی بسیار کالرفول بود. ایشون بعد از در جنگ جهانی دوم پارتیزان بود، میگیرنش دو دفعه جبهه. میخوام بگم یک اگه یک در یک سان چند ثانیه زندگیشو بهتون بگم، از دو دفعه جوفه مرگ فرار کرد، بعد آرشیتکتی خوند، بازیگری کرد. مهمترین آدمی که روی این آدم تاثیر گذاشت و بعد جواب شما رو میدم، ویسکونتی، لوچینو ویسکونتی. یه دونه تئاتر میاره به نام جنایت و مکافات، یه نقش کوچولوی به این میده در تئاتری در روم. و بعد فیلم 1948شون که یکی از شاهکارهای نئورالیسم زمین میلرزد که میسازه، ایشون آسیستانش میشه و خودش میگه که من بزرگترین آدمی که رو من تأثیر گذاشت لوچینو ویسکونتی بود. و از این نظر عاشق موسیقی هم بود. موسیقی را از کجا عاشقش بود؟ خودش میگه که من پدر بزرگ من رهبر ارکستر بود و من عشق به موسیقی رو از پدر بزرگم به ارث بردم. و عاشق اپرا بود. یکی از هنرمندان بزرگ ایتالیا و سینما و تئاتر جهان بود که اپرا کارگردانی میکرد برای تلویزیون به بهترین شکل. این اپراها رو به فیلم برمیگردوند برای تلویزیون. مثلا با ماریا کالاس دهه 50 که کار کرده بود، 25 سال بعد از مرگش کالاس فور ایور، کالاس برای همیشه رو کارگردانی کرد. و بعد یک سری نمایشنامه آورد از شکسپیر روی پرده که با رومو و جولیت رو که با دنچ جوان، این هنرمندش که الان پیر شده، روی صحنه آورد. ابزرور نوشت زفیریلی یک نگاه نوعی داره به شکسپیر، یعنی این نگاه به تئاترش بود. و بعد همین رومو و جولیت رو در 1966، اگه اشتباه نکنم، من نقدیم به این فیلم زفیریلی وقتی که رومو و جولیت رو با برداشت بسیار جدید خوبش در سینما امپایر فکر میکنم دیدم، در تهران نوشتم و اولیویا دوهاسی بازی میکرد و یه باکس آفیس در جهان شد. یه فیلم دیگه من اشاره کنم باکس آفیس داره، یه باکس آفیس یعنی هم اون رومو و جولیت اسکار گرفت فیلم من. و یه باکس آفیس دیگه هم داشت به نام The Champ، قهرمان، با جان وویت و پیدانوی. چندین فیلم سینمایی بسیار موفق داره. یعنی میخوام بگم مهمترین تأثیرش در سینما نگاهش به نمایشنامه های شکسپیر بود و این و تفسیری که میکرد با برداشت خودش از شکسپیر. و فیلم دیگرش که رام کردن زن سرکش با الیزابت تیلور و الیزابت تیلور و شوهرش ریچارد برتون بود. اینها فیلم های برجستش هست. با آدم های بزرگی کار کرد. دستیارش سالوادور دالی بود از یولکیدت که اونو دیزاین براش کرد. با کوکو شانل دوست بود و کوکو شانل به این یه مقدار طراحی های ماتیس رو میده و هر وقت این پیپول بود این طراحی‌ها رو میفروخت. و حرف آخر اینه که میخوام بگم که اگر میگید در سینما چقدر مهم بود، یکی این که اینشون در سینما، در تئاتر و در اپرا، در هر ستا آدم بزرگی بود و نگاه و لیاقت و هنرش رو تثبیت کرده در دنیا و باقی گذاشته. و اینکه این دوتا هنر دیگه، هنر تئاتر و اپرا، به نگاه جدیدش در سینما و برگردانی از آثار شکسپیر خیلی موثر بوده. آقای قاسم فرد،
بسیار سپاسگزارم. پرسش های دیگری هم داشتیم اما به دلیل محدودیت وقت متاسفانه نتونستیم با دکتر مقصودلو در میون بگذاریم. پرسش های بعدیمون رو به هر حال زفیریلی همینطور که آقای مقصودلو هم گفتند از چهرهایی بود که در سینمای ایتالیا دست کم بر آثار کلاسیک ادبی و موسیقایی اقتباس میکرد آثارش رو خیلی موقع و تحقیق دقیق صحنه پردازی های با شکوه، چشم نواز و لباس هایی با طراحی مناسب از ویژگی های کارهاش بود. و ما در ادامه به گزارشی خواهیم داشت از درباره تعداد مشترکان اینترنت در ایران که تا پایان سال 97 بیش از 74 میلیون گزارش شده. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
آمار و ارقام جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ایران از افزایش تعداد مشترکان اینترنت پهن باند در کشور حکایت دارد. به گزارش سازمان یاد شده، وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا پایان سال 97 مشترکان اینترنت پهن باند در ایران از 74 میلیون تن فراتر رفته است که از آن میان حدود 64 میلیون تن مشترک اینترنت پهن باند سیار و حدود 10 میلیون تن مشترک اینترنت پهن باند ثابت برآورد شدند. این آمار در سال 1395 بیش از 33 میلیون مشترک سیار و 9 میلیون مشترک ثابت و در سال 1396 53 میلیون مشترک اینترنت پهن باند سیار گزارش شده و آنچه که ضریب نفوذ اینترنت در ایران خوانده می شود از نزدیک به 40% در سال 1395 به بیش از 90% در پایان سال 1397 عنوان شده که بخش عمده آن شامل استفاده از اینترنت پهن باند در گوشی های همراه گزارش شده است. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و زیرساخت های اینترنت در آلمان، به رادیو فردا میگوید
همین عددی که تعداد تلفن های ثابت که اینترنت پهن باند دارن، خود این خیلی چیزها رو به ما میگه. ببینید، تلفن ثابت در واقع منظور همون تلفن داخل تلفن ثابته که سرویس ADSL رو بهش میدن. اینها از اونها 10 میلیون دلار. شما ببینید چند تا خط تلفن ما در ایران داریم، تلفن ثابت چند تا خانوار داریم، بعد اون آمار رو نگاه بکنید. ما واقعا در ایران 10 میلیون خانواری که تلفن ثابت دارن و اینترنت هم با پهنای بالا دارن، این آمار خوبیه به نظر شما؟ یعنی کشوری که ما حالا تخمینی میگم 80 خورده میلیون جمعیت داره، حداقل احتمالاً 20 میلیون خانوار هستن. یعنی ما 20 میلیون خونه یا 25 میلیون خونه بخوایم حرکت بکنیم، حالا خیلی هاشون هم حالا همه که خانوادگی نیستن، که خیلی هم تک نفره هستن، واقعا آمار خوبیه. این یعنی خودش خیلی زن نشون میده. و اینا تعداد سیم کارت هایی که اینترنت دارن و میشمارن و میگن که اینها هم هستن.
در گزارش سال 2019 واحد اطلاعاتی اکونومیست تحت عنوان شاخص جامع اینترنت، وضعیت کلی اینترنت در ایران در میان 100 کشور مشترکاً با پرو در رتبه 56 ارزیابی شده که از نظر کیفیت در رتبه 48، مقرون به صرفه بودن در رتبه 80، مناسب بودن در رده 33 و از لحاظ ظرفیت دسترسی در رتبه 54 شناسایی شده است. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا پهنای باند بالا یا به اصطلاح پرسرعت در ایران را نسبت به معیارهای مطلوب بین المللی بسیار پایین یا کم سرعت می‌داند.
اون چیزی که اینها پهنای باند بالا حساب میکنن احیانا همون 512 کیلوبیت در ثانیه است که بسیار پایینه. ببینید، ما در اروپا دیگه متوسط اینترنتی که همه دارن یه چیز از 16 مگابیت شروع میشه تا 300 مگابیت برای خونه ها. اینجوری باید مقایسه کرد. یعنی واقعا ما باید سیب رو با سیب و گلابی با گلابی مقایسه بکنیم. اینا وقتی بخواد از جهان خودشون مقایسه بکنن، باید اون پهنای باندی هم که واقعا به مشتری میدن رو هم مقایسه بکنن با اروپایی‌ها. اون وقت اونجا بخوای نگاه بکنیم، بعد وضع ایران به نظر من بیشتر اسفناک خواهد بود تا اینکه بخوان بگن ما ضریب نفوذ 90% داریم. ضریب نفوذ 90% با سرعت اینترنت بسیار بسیار پایین، که حالا بگذاریم که فیلتر هم میشه و پهنای باندش هم جوری نگه داشته میشه که مردم نتونن یوتیوب نگاه بکنن، به نظر من خیلی چیزها رو میگه.
شاخص جهانی سپید تست که سرعت اینترنت در کشورهای گوناگون را ماهانه ارزیابی میکند، در ماه آوریل حدود 2 پیش وضعیت سرعت اینترنت سیار در ایران را با بیش از 29 مگابیت در ثانیه و 2 تنزل نسبت به ماه مارس در رده 53 در جمع 138 کشور و از لحاظ سرعت اینترنت پهن باند ثابت با بیش از 12 مگابیت در ثانیه و 4 تنزل نسبت به ماه مارس در رتبه 131 در جمع 179 کشور ارزیابی کرده است. میانگین جهانی برای اینترنت همراه یا موبایل نزدیک به 27 مگابیت در ثانیه و برای اینترنت پهن باند ثابت بیش از 58 مگابیت در ثانیه برآورد شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. به این ترتیب میرسیم به ساعت 22:30 دقیقه و پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این مجله همراهی کردید تا پایان و از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.